در حالی که یک نور به اصطلاح اضطرابی گویی او را گرفته بود به خانه که رسید و می گفت در بین را که می آمدم دنیا را دیگه دنیای دیگر می دیدم و احساس می کردم که تمام ذرات جهان دارن به من سلام می دهن. همین حالت روحی و حالت معنوی قهرن در انسان در جسم انسان هم خستگی ایجاد می کند. وقتی که می رسد به خانه خورم به خدیجه می فرموند که دسترینی دسترینی یعنی می خواهم استراحت کنم من رو بکشم یه حالت استراحت کنم حالا استراحتی می کند یا نمی کند یک مرتبه باز در همون حال فرشته ظاهر می شود به این جمله ها را به او می خواند بگویم یا ایال مدسر او فنده این کلمه یا ایال مدسر بوی استیناس و اونس می دهد مثل اون جایی که برای جلد به سر بوی محبت می دهد آقای آقایی که خود تو بی این جامعه محسن پیچیدی آقای کسی که این خود همچه خود تو بی این جامعه محسن پیچیدی گفت قیام کن پاشو گذشت دیگه وقتی به سراحت پاشو ایزار بکن پاشو گل به میان مردم و اعلام خطر کن و به این مردم اعلام خطر کن که این وضعی که دارن و راهی که دارن چه وضع بدی و چه راهی بدی پس بعد از جمله یا ایها المدثر به همون خطابت خطاب قوسی و استیناسی هست فرمان اون پاشو حرکت کن قیام کن و انده برو به ایران مردم به انزا دریایی هم مزمن به فرمود قم اللیل الا قلیلا اونجا فرمان بود که پاشو اما اونجا نازه روی رابطه ایست که باید با خدای خودش داشته باشد شبها به پاخی و با خدای خودش نیم نماز بیاورد و نیم اظهار نیاز بکن و خدای خودش رو در شب پرستش کن در همونجا خوندیم که فرمود این ملکت نهاره فتحاً طویلا روز برای تو حرکت و شناوری طولانی روز 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 دست کار است کار هر کسی کار خود است کار پیغمبر رفتن در میان مردم است و مردم را هدایت کردن ارشاد کردن دین دادن تبشیر کردن انذار کردن و شب موقع انس با خدا پس یا ایها المزمل برنامه شب پیغمبر را و برنامه یا رابطش به با خدا بیان می کند و یا ایها المدثر برنامه روزش را و رابطش را با مردم قم فانذر پاشو برو در میان مردم و مردم را انذار کن گیر بده از این بتپرستیها از این سوء اخلاق از این فحشاها از این رباخاریها از این ظلمها از این و ربک فکبر و پروردگار خودت را حتما تکبیر بگوی و تنزیه بکن پروردگارت را تکبیر بکن و تنزیه بکن به یک معنا به یک تعبیر بنگ الله اکبر را در میان مردم بلند بکن مقصود شده این نیست که فقط فریاد الله اکبر را فرا گفته بشود نه عظمت خدا را خدای خودت را به عظمت و کبریایی در میان مردم یاد بکن خدا بزرگ و بزرگتر است از هر چی که شما فرض بکنید و حتی بزرگتر است از این در مقام توحید بیاد. چه برسد به این که انسان بخواهد برای اون شریکی و ابنی قرار بده. ببینید اینجا که می‌فرماید که برو در میان مردم، این برنامه تعلیم و تربیتی انبیا این است. انبیا برنامه تربیتی خودشون را هم از خداشناسی آغاز میکنند. یعنی اول کاری که میخوان بکنند برای اصلاح مردم، مردم را متذکر به خدا میکنند و با نیروی ایمان به خدا برنامه خود را اجرا میکنند. و به همین دلیل هم هست که موفقیتشون از همه بیشتر است. یعنی تأثیری که انبیا روی بشر می‌گذارند هیچ قدرتی تا کنون نتوانسته است. در این حد، یعنی در این سطح، در این طول و در این عرض و در این عمق هیچ قدرتی نتوانسته است چنین اثری روی بشر بگذارد. چرا؟ چون بر اساس تذکر به خدا بر اساس یادآوری خدا اول خدا رو به مردم بشناسون و سایر برنامه های خود را اجرا کن. مسئله خدا و ایمان به خدا که در میان مردم پیدا شد، شناخت خدا وقتی که پیدا شد، اقرار و تسلیم در مقابل امر خدا که پیدا شد، یه سایر برنامه ها خیلی آسان. یکی از آقایان معروف به رفع داستانی نقل می کرد، می گفت بینید که خیلی سالها پیش بکن، 30 سال 40 سال پیش قبل سنه ایدی، می گفت بیرفتیم مشهد، می خواستیم بریم مشهد. اون وقتها خوب اتوبوس بود و سواری خیلی کم پیدا می شود، احیاناً سواری های کرایه هم پیدا می شود. و می گفت که ما سواری کرایه پیدا کردیم برسیم. با ما یه نفر دیگری بود از این متجسرها و پرنگی ماه های خیلی دادشه که تا در اروپا آمده بود. قبل سنه دیست هم می بودید یک موج تجسد خاص می بودید، تجسد خیلی خنک و سرد و عرض کنم که فرنگی معابی و غربزدگی به تمام معنا و بدبینی به هر چی که در شر با همه چیز هست. واسه چشمش که به ما افتاد به عنوان یا آخوندین به فراسدین هم چیز نتاق تحقیر آمیزی کرده، بلکه راستادی هم چیز تحقیر آمیزان هم ما باشه چه کار میکنی؟ کار چیه؟ گفتم با عاشق، من گفتم عاشقی. این دید که ما جواب سربالا بهش ندیده که من با بودم و دیدم تا حدود برامی وقت زده آسفان که نبود از خود این آسفان که نبود اغلب این رو شده بود از توی همون آبارد میشدن. از توی یکی از این دویه های زیاد آبی که از اینجا رد میشد آمد رو رد بشید ماشین ما توی آب گیر کرد. اتفاقا میگم این یک صندوق پرتقال خیلی عالی با خودش آورده بود. این پرتقال های درجه اول هم برای کیان کجا هدیه بود آره تا مشهد بود. این پرتقال های اتفاقا آب آمن برد و بعد ما چند از این مردم دهاتی ما بودن صدا کردیم و این دهاتی آمدن ماشین آمدن بالاخره هر دو نجات دادن. ولی پرتقال ها افتاد پرتقال ها بگر کنم هر خود برفتن دنبال پرتقال پرتقال ها جمع کردن بود. یه هر که داد کشید خیلی به هر چیز گوش نگید. و من یه دفعه آمده نیدید صدا سوار کردن آقای این آقای این آقای همه آمده تو شما همه تو بگید. یک نفر مسلمان هیچ وقت دنبال مردم شده بود و خدا رو تفاید داد و به قیامت رو تفاید شده بود. خب چهار کلمه اینجا گفتیم هر چی برده بود هر کس بود همه آمده بود ما مال مردم بود کنه همه رو جنگ زده بود و توی جعبه شده بلنشون آمده و بس تماشایی کنید عشق کردن نه. پیغمبران هم آشیزی می کنن. توجه کردید ورثه تکبر یعنی از شترت بشر، از عمق شترت بشر، از عمق روح بشر تعلیم و تربیت خودشون را آغاز می کنن، به طوری که واقعا بشر وقتی که در اون باطن در نهان خانه ضمیر خودش ایمان پیدا کرد، حساب در کار آورد. اشتباه هست اگه ما خیال بکنیم عالم دین عظمت هر که حساب در کار. اون وقت شما میبینید حتی فکر گناه هم نمی کنه. عیسی ابن مریم به حواریدی رو دیگران آمدن به شما گفتن گناه نکنید، فکر گناه را هم در دل خود حضور ندهید. خب واقعا به همین حد بشر میرسد که چنین هست. این داستان معروف خود مکررم شنیدید. و اهلی سینا خود مرد واقعا فوق‌العاده و خارق‌العاده است. در همه قوا و نیروهاش اصلا فوق‌العاده بود. حتی میگن حواسش هم غیرعادی بوده، یعنی خیلی قوی بوده، چشمش، گوشش، فکرش، حتی آدم زیبایی هم بوده، زیبا اندام، خوش اندام، خوش صورت، خوش حافظه خارق‌العاده آدم عزیز. شاگرد معروفی دارد که 25 سال پیش این درس خونده به نام بهمنیار آذربایجانی هم هست، اصلا هم دروشی بود در بسالا. میگن این وقت بهش گفته بود که تو با این نبور خارق‌العاده چرا ادعای پیغمبری میکنی؟ اگه ادعای پیغمبری بکنی مادر علی گفت که نه، این جور اشتباه میکنه، پیغمبران غیر از ماها. گفت نه، تو اگه ادعای پیغمبری هم بکنی میپذیرم. و علی که حالا باشه یه روزی مگه در یکی از مسافرتها هوای سرد زمستان مثل حالا برف آمده بود، خیلی دستش بود، علی خیلی هم در سفر بود. یه شب با هم دیگر در یه جای بود، در یه اتاق خوابیده بودن، یکی نزدیکای طلوع صبح، مقابل طلوع صبح بود. یه صدا کرد شده رو گفت برمن یاد گفت رو گفت خواهد گفت که چی هست چی همی داریم گفت خیلی تشنم دیر یک آب من داریم مخواه آب حالا هوای این سردی لحاف گرم زده از دیر این لحاف دیرون آمدن کار آسونی نیست آدم برم از تاکی لحاف شید باید گرم بکن خب بیاری خودش تدید بود اینم که در بیش خونده بود این شروع شد یه آدم تنبال وقتی دستور بودیم وقتی از پدرانه بیرد بکنم در شروع شد به شروع کردن فلسفه چی میکردن که آخه این وقت شد میاده التهاب داره در حال التهاب مرده خودتون به در میدونید آب انسان بخواد بخوره یک دفعه آب سرد در مرده مرده در حال میاده خدمه نیستن از یه حرفا که من بکنم که آب بیا سنس کن من یاد گرفتی من بگه در میدونید با شروع شده به حرفا گفتم حالا خود سرد کنیم دو سه ساعت دیگه هوا خیلی هی از یه حرفا که گفت بعد بوالی همون وقت بود صدای معذن در معذنه بلند که من آب نمیخواستم، میخواستم به اون حرفش رو آب بدم. من نمیتونم بگم، نباید ادعای پیغمبری کنم. تو شاگرد 20 ساله من هستی. من میگم تشنم، دارم از تشنگی میمیرم. تو برای من فلسفه چی میکنی در مقابل من؟ پیغمبر اون کسی که در 400 سال پیش حرفش آمده به داره اون بابا از لفت خواهی گرم خودش بلند شده رفته بلند اون معذنه بگه اشهد الله لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اینه که وربک تکبر برنامه تربیتی چنین برنامه ای یک برنامه فطری بشر رو با خدای خودش پیوند بزن و آشنا کن. مقصودم این نیست که هدف اصلی تربیت اخلاقی و اجتماعی بشر است و خداشناسی صرفا مقدمه به یک وسیله است، نه، اون خودش هدف است، ولی از طریق آشنا کردن بشر با خدا و تذکر بشر به خدا و بیدار کردن فطرت الهی بشر است که در پرتو این برنامه های تعلیم و تربیتی کاملا صحیح اجرا می شود. ما یه تقلید احمقانه از اروپا کرده. در تاریخ گذشته ما مسجد و مدرسه همیشه یکی بوده و همسایه یکی بوده. تو چه حسابی بود؟ هنوز هم آثاری که ما قدیم میدیم که این همینجه هر جا که یک مدرسه هست یک مسجد هم در کنارش هست، بلکه خود مساجد مرکز تعلیم و تربیت بود. در اسلام از مسجد پیغمبر شروع میشود. خود مسجد النبی هم مسجد بود هم مرکز تعلیم. بعدها دیگه هی دایره تعلیم سبب از پیدا کرد، دیگه مساجد قادر نبود که به اصطلاح اداره بکند، آمدن مراکز جدیدی به نام مدارس آمدن ساخت. مسجد و مدرسه و آموزش و پرورش و دادگستری و همه اینها با یکدیگر یکی بودن و خیش قول بودن. مسجد پشتوانه بسیار بزرگی بود، هم برای دادگستری هم برای آموزش و پرورش، هم تربیت هم کمکی بود مؤثر برای آموزش و پرورش و هم کمکی بود بسیار مؤثر برای اجرای قوانین عادلانه اجتماعی داشت. با اینکه نه تشکیلات آموزش و پرورشی به وسعت گذشته امروز نبوده که به یک قدمش هم نبوده است و نه دادگستری به یک قدم امروز بوده است، ولی مسجد با نیروی معنوی خودش شدید به آنها کمک می‌کرد. ولی از روزی که این حساب ها به کلی جدا شد، حساب مسجد از حساب آموزش و پرورش از حساب دادگستری، یعنی به عبارت دیگر حساب مذهب از حساب آموزش و پرورش و از حساب دادگستری جدا شد. آموزش و پرورش که کوشش میکنن که یک کاری بکنن در که بچه ها رو به مذهب اعتقاد بکنن، دادگستری هم کوشش میکنن که در خودش به قوانین خودش هم میتوانند رنگ مذهبی بهش ندهن. نتیجهش همان است که و رب بچه هر بزرگار خودت را پس به عظمت یاد بکن، عظمت پروردگار خودت را یادآور باش در میان مردم. از جامعه از بشود جامعه الله اکبر خدا بزرگتر از همه چیز است. و سیادک فطهر و جامعه های خود را پاکیزه کن. در باب سیاب صفحه جامعه های خود را پاکیزه بکن، پاکیزه نگهدار. در اینجا مفسرین معانی بسیار مختلفی برای این بودن، البته بعضیش با بعضی دیگر، بعضیش با اقل با بعضی منافات. بعضی گفتن که اینجا مقصود از سیاب کفتره مقصود همین جامعه ظاهری به این جد اولی دستورات آمده، چون رسم و معمول مردم اون زمان اگه دم در رو نگیری خیلی بهتر اون پشت آقای رو خیلی جلیتن دیست که اگر آقای من آمدن راه گرفتن بزن به جلیتن بزن به جلیتن. ببینید جامعه برند پوشیدن این در میان عرب علامت فخر و علامت کبریایی بود. رسمی بود، یک سنتی بود. من که پول زیاد دارم که از پارچه های درجه اول مثلا به جای این که حالتون سه متر مثلا این لبای خودم یه قبا مثلا درست کنم چهار متر درست میکنم، درست میکردم به قدری که گاهی وقتا به زمین کشیده میشه. معلومه که لباسی که به زمین کشیده بشه باید کثیف هم میشه، نجس هم میشه، آلوده هم. در اسلام لباس بلند در این حد به خصوص یک امر سلام نامطلوب شمرده شده است. این لباس دست و پایگیر را خود دور بکن، کوتاه کن. گفتم فقهگرم به معنی تقصر، یعنی پس کوتاه کن. ای ساخت یعنی کجا بکن، نه مسئول رو برو بشینید اینجوری، یعنی کجا بکن که تو آریده نشود، نه اینکه آریده کشه هی نمیشه هر یه ساعت برو بشین. بعضی گفتن این بعضی دیگر گفتن که نه، هیچ حنایت جامعه های خودت را اون چرا که پوشیده ای پاکیزه نگه دار. بعضی ها گفتن جامع اینجا کنایه از همسر، نه اینکه در قرآن همسر برای همسر جامع خونده شده است. هم لباس لکن و انتم لباس لکن، شما جامعی هستید برای همسرانتون و همسرانتون جامعی هستند برای شما. اونها که انهو نواقص و معایب شما رو می پوشانند و شما نواقص و معایب اونها را. این وقت معنیش این هسته که در حکم معایب سیمتماس و انفسکم و اهلی کن نارن و قود انناس و هجاره، یعنی ای پیغمبر تربیت خودت را، اصلاح را از خانواده خودت شروع کن. سیادکه تفهر از درون خانواده، از خانواده خودش رو تطهیر کن و پاکیزه کن، اصلاح را از جامعه خودت، از خلیجه در بابشه، از اونجا در اینجا. بعضی دیگر گفتن که نه، مقصود از ثیاب تنها خانواده نیست، مقصود از ثیاب تمام مردم هستند، جامعه خودت را. و ثیاب که تطهر یعنی این مردم، تو برای این مردم به منزله تن برای لباس هستی، اینها برای تو به منزله لباس برای تن هستند. اینها جامعه های تو هستند، جامعه های خودت را. بعد جامعه شده می جامعه، جامعه خودت را پاکی زد. بعضی هم گفتن کنایه از خود عمل است. عمل خودت را پاکیزه نگه دار و پاکیزه بکن، یعنی عمل خودت را اصلاح کن. و منافاتی ندارد که در آن واحد چند معنا همین جمله در بر داشته باشد، همون معنای ظاهرش باشد که یعنی همین لباس ظاهری خودت را از آلودگی نگهداری کن، هم به معنای این است که اون لباسی که لباس خانوادگی، لباس اجتماعی، لباس عملی خودت، همه اینها را پاکیزه نگه دار. و رجز فحجر، از رجز، از پلیدی به معنی هم، از اون شد پلیدی هر هجرت و دوری بودی. بلا تمنون پس تکذر، منت نگذار که کار خودت را بزرگ بشماری. خیلی عجیب است. ولا تمنون پس تکثر، در این را شرط اصلی برای هدایت مردم، برای دعوت مردم، این ناچیز شمردن خود است. کارت رو بنای کارت در این نباشد که هی بخواهید به سر مردم هی منت بگذاری، یا مثلا در مقابل خدای خودت فرض کن شما تو منم که اینقدر دارم زحمت میکشم برای این مردم، منم که این همه دارم فداکاری میکنم، منم که چنین میکنم، منم که چنین بکنم. منت گذاری در کارت نباید باشد، تو باید اهل خدمت باشی نه اهل منت. که اگر منت بگذاری معلوم شد خیلی خودت رو بزرگ میبینی، کار خودت رو زیاد میبینی، استکثار میکنی، هی خود رو میبینی و کارهای خود رو میبینی. چنین چیز نباشد. اینها نشون میدهد که این نفر که مردم رو میخواد به خدا دعوت بکند، هیچ وقت نباید خودبین، خودخواه، خودپرست باشد. منت بخواد بگذارد سر مردم، یا منت بخواد بگذارد به خدا، یا خدا یا من چقدر به این بندگان تو مثلا خدمت کردم چنین مثلا. نه، منت در کار تو نباید باشد. ولی رفته که هست خیلی احتیاج داری تو به صبر، به خویشتنداری، به خودنگهداری. صبر زیاد به خویشتنداری زیاد میخواد. به خاطر پروردگارت باید صبر و
خیش اندار باشی، از حال اعلام میکنه که این راه تو یک راهی است که مقاومت زیاد بنابراین تو عزم بسیار بسیار آهنین در این راه باید داشته باشی. همه این خار ندیدان ها را به خاطر اون، به خاطر پروردگارت، به خاطر رضای پروردگارت، همه این ها را باید تحمل بکنی. و لرسته کرد هست. این همون قسمت اول این آیات هست که در این شرایط برای پیغمبر اکرم، بر پیغمبر اکرم نازل شد که دیگه بلند شد از جای و جامه رو چند و راست در میان مردم و برای اولین بار فریاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا را بلند کرد. ایها الناس از هر چه شرک هست دوری بگذارید و به سوی توحید بگرایید. بگویید معبودی جز خدا نیست، جز خدا هیچ موجودی لایق پرستش و اطاعت و کرنش نیست و بشر جز در پیشگاه الهی، در پیشگاه هیچ موجودی نباید کرنش شد. از همه چیز آزاد و به حق پیوسته. همین یکی را، یک لا اله الا الله به حقیقت بگوی، نه بگوی فقط به زبان بیاری، به زبان که خب آوردن شده به کار آسان نیست. اهل لا اله همین قدر که اهل لا اله الا الله بشوید و نفی هر معبودی و هر موجودی را به عنوان معبودیت بکنید و معبودیت را منحصر به ذات حق بکنید، رستگاری شما در همین جاست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همین جمله پیغمبر از همین جا درگیریش با مردم شروع شد، برای اینکه اونها ده ها و صده ها معبود در میان خودشون داشتن و دعوت پیغمبر را اهانت به معبودهای خودشون تلقی می کردن و از همین جایی که دشمنی ها شروع شد. این قسمت هایی که بعد می کنیم، این قسمت ها دیگه متصل به اونها از نظر زمانی نیست، اینها از نظر زمانی با فاصله آمده. یعنی بعد از اون که پیغمبر حرکت کرد از جای خودش و مردم را دعوت کرد و یه عده مخالف زیاد پیدا کرد و سختبندی در مقابلش شد، به یه کشمکش ها و درگیری ها بعد از مدت ها این قسمت های بعد نازل شد. فعضا نبرت النابور فدالکه یرمید یوم عسیر علی کافرین غیر یسیر. میدونیم که در قرآن راجع به قیامت به عنوان یک زندگی مجدد یاد شده است. زندگی مجدد یعنی همینطوری که زندگی اول انسان که انسان خلق می شود و روح انسانی به انسان که داده می شود، قرآن از او تعبیر کرده است به نفخ دم، یعنی او فنت و نفخ روح و نفخت فیه من روحی که در برای نتن حضرت آدم است برای همه انسان ها آمده است. یعنی خدای متعال اونجا که انسان در مرحله جنینی در رحم به اون مرحله میرسد که روح انسانی به او افاضه میشود، قرآن از این تعبیر به نفخ کرده است، دمیدن روح الهی. و معلوم است دمیدن روح الهی مسئولی است که به کش میکنند. این تعبیر است که نزدیکترین تعبیرات است برای این که بیان بکنند که این یک حیاتی، که این حیات خاصیت ماده نیست. ماده در یک مرحله که میرسد قابلیت پیدا میکند، یک فیضی از بالا برسد. این تعریف کردن برفت رو حیات مجددی که جهان پیدا میکند به نام قیامت، که در اون حیات مجدد همه عالم حکم یک جنین دارد که زنده شود. یعنی دیگه اصلا مرده ای که در عالم وجود ندارد، سنگش هم زنده است، درختش هم زنده است. عرض کنم که هر چرا که ما بدنم زنده است، هر چی که شما در نظر بگیرید همه چیز زمین زنده است، آسمان زنده است، خورشید، آتش، هوا، همه چیز زی حیات هستن. از اون تعبیر به نفخ سور شده است. در سور اونجا که ما در دم میدنیم، یعنی اونجا که یک حیات مجدد کلی به همه عالم میدنیم. فإذا نظرت الناظور يوم ذاك در اون سوء و در اون زن زنیده می شود مصد بیاد فذالک یوم اذن یوم اسیر آن در اون وقت روزی سخت است سختی علی کافرین غیر یسیر بر کافران آسان نیست تکرار می کنم مطلب را خیلی سخت است به هیچ راه آسانی در روز برای کافران وجود ندارد یه همه کنفرانسه رسیده انتظار بکن بگو که بر کافران برای کافران چنین روزی در پیش حالا مقرر این که شنیده در آیات سوره عرض کنم که مبارزه مزمل هم خوندیم آیه ای که دلیل انکارشون، مخالفتشون با تو یک دلیل فکری و روحی و عقلی بلکه یک دلیل منفعتی و اقتصادی اینها این دعوت را در زیان منافع خودشون می‌بینند این از قرآن کاملا مشهود است که یه آیه حالا آیه‌ای که در اینجا یکی از رؤسای مکه که از یک نظر از تمام مردم مکه این اصطلاح گردن کلفتن شما داری شد این به بهش میگفتن در این یک مورده مخزونی از بین مخزون بایش یک قبیله بزرگ بود که این قبیله بزرگ به چند قبیله کوچک منشعب میشد و این قبیله های کوچک شدن زیاد بودن باز در میان قبیله های کوچک بعضی از اون قبیله های کوچک اهمیت بیشتری داشتن بنی مخزوم از اونها بودن بنی عبدشم که بنی امیه یکی از شاخه های بنی عبدشم از اونها بودن بنی هاشم هم از اونها بودن بنی هاشم که رسول اکرم از بنی هاشم است این تفاوت را با غیر بنی هاشم دارد بنی هاشم به عنوانش مردمان سید و بزرگوار قریش یعنی به عنوان شریفی و آقایی شناخته می کنند متمکن و ثروتمند نبودند ولی مردم مکه برای اونها یه احترام معنوی قائل بودند جناب عبدالمطلب جد رسول اکرم عبدالمطلب مرد ثروتمند نبود خیلی عالی بود در اینجا ولی در این حال سید قریش شمرده می شد یا ابوطالب پدر حضرت امیر اون که در یک مدت زمانی اصلا مرد فقیری بود ولی برای اینکه مرد فقیری بود مورد احترام ولی بعضی دیگر به دلائل اقتصادی و مالی و بنیه مالی اینها خیلی به اصطلاح اهمیت داشتن که بنی امیه معمولا اینجور بودن و در بنی مخزوم هم اینجور بودن مردی به نام ولید بن مغیره مخزومی پدر خالد ولید اسم خالد ولید خیلی شنیدی سردار معروف در دوره اسلام که تا سال ششم هجرت و سال هفتم هجرت ششم هفتم هجرت در زنده کافران بود بعد آمد مسلمان شد اما یه خیلی به اصطلاح یک سرباز خیلی فوق‌العاده است بلکه فرمانده خیلی فوق‌العاده است یعنی نبوغ داره در فرمانده و این در جنگ‌هایی که بعدها در زمان خلفا مسلمین با ایران نبوغ کردند که هم مدتی در ایران در جنگ با ایران این فرمانده بود مدتی در جنگ با روم این فرمانده بود فرمانده لایقی بود و خیلی موفقیت‌ها محروم ریاست فرماندهی بود پدر این مردی به نام ولید بن مغیره مخزومی خالد و ابو جهل که سر عموها هستند این ولید بن مغیره عموی ابو جهل هستند ابو جهل مثلا ابو جهل بن هشام بن مغیره مخزومی و خالد را گفتن خالد بن ولید بن مغیره مخزومی این آدمی بود که اولا ثروت فراوانی داشت ده نفر این به اصطلاح عامل سرمایه داری داشت، غلام هایی که این خریدن و دو غلام ها خودشان از هر آقای آقا تر بودن در مکه، هر کدام این ها دارای یک قیمتار سرمایه بودن. قیمتار پوست گاو را که اون وقتا بانده احمد نبوده برای زخیره، اونه که پوست خیلی زیاد داشتن در یکی مخزن های اینجا میشون چیزی عرب در عرب معلوم بوده که پوست های گاو را میکندن توش مثلا طلا و اشرفی اینا میکن. و این در حدود میگیرن 10 قنتار ثروت طلا داشت و هر یکی از اینها را به عنوان سرمایه در اختیار یکی از همون غلامهای خودش قرار داده بود که برای تجارت میکردن. خیلی مرد متمکن سرزند و اتفاقا فرزندان زیادی هم داشت. در زندگی قبیله‌ای فرزند بدونید که خیلی ارزش دارد. در اون زندگی ها که به سر حساب جنگ و حمله و گریز و دفاع هر فرد مرد داشتن خیلی اثر دارد، قبیله داشتن عشیره داشتن خیلی مؤثر. در تمدن هرچی میرود بالا ارزش قبیله و عشیره و پسر عمو زیاد داشتن میزنن که پسر عمه زیاد داشتن، پسر خاله زیاد داشتن، برادر مثلا زیاد داشتن، از حرفا این ارزش از دست میده، بیشتر ارزش ها روی خود به شخص به اصطلاح قائم میشود. ولی بعضی زندگی های قبیله ای داشتن فرزندان زیاد، برادرهای زیاد، بنی عمان زیاد، این خیلی کوالاده مؤثر، یعنی بیشتر از زندگی های تمدنی مؤثر. این ده پسر داشت و قرار این ده پسر برای اون خیلی قدرتی بودن، ده پسر برومن و اینها خیلی برای قدرت شده و به علاوه یک مرد مثقفی بود نسبت به دیگران، یعنی یک مرد به اصطلاح نسبت به اونهای دیگر فرهنگی و فرهنگشناس بود. چون اینها تاجر و تاجر پیشه بودن، تنها به محیط مکه بنا از نمیکردن که توقف بکنن. اولا باغهایی در طائف داشت، میرفتن اونجا با مردم طائف نشست برخاست میکرد، بعد تجارت به ایران میکرد، تجارت به شام میکرد، تجارت به یمن میکرد. اینا سفرهایی در به مراکز متمدن دنیای اون روز اینها میکردن، این بود که اشخاص واری میدیدن. بعد اون آدم شعرشناس بود، ادیب بود و ادبیات اون روز عرب کاملا آشنا بود. پیغمبر اکرم در دعوت خودشون از جمله کارهاش این بود که میامن از آزادی که تعبد اصطلاح بود به خاطر کعبه وجود داشت استفاده می کردن. می آمدن اونجا در کنار کعبه در حجر اسماعیل در اون جوجه ها در نزدیک کعبه می نشستن، شروع می کردن بلند بلند قرآن و بسیاری از مسلمین در همین جاها به اصطلاح امروز شکار شدن، یعنی با خوندن قرآن قرآن در اکنان جلد شدن، آمدن نشستن و تحقیق کردن. بعد می کردن آمدن پیشی محمد جوانان رو یکی بعد از دیگری داره گفران میکنه، یه فکری باید داشت، یه فکری باید داشت. این نتیجه را تیده بودن که ما باید یک توجیهی برای قرآن داشت، یعنی این به صورت یک موج معنوی یا به صورت یک فکر برآمده. فکر را با زور نمیشود از مغز جوانهای امروز ما بیرون بیاری، زور در یه حد معینی قلم روش هست، از این بیشتر که قلم رو اون دید. اینها باورشون آمده است یه دوی از این مردم و جوان ها که قرآن سخن خدا است. حالا ما باید یک فکر دیگری یک تبلیغ باید بکنیم در این زمینه که باورشون نیاد. به اون گفتم که تو بیا ببین چه توجیهی میتونی، تو چی میتونی باش مشورت کردن. گفت من خودم باید یک بار سخن او رو بشنم، نشنوند که دو وقت نشنوند. بعد قرار شد در یک نوبت که پیغمبر اکرم میان در نزدیک کعبه میشینند به قرآن خوندن، این بیاد اونجا و خودش استماع بکنند. یه رو بیامد که اتفاقا رسول اکرم سوره حامل سجده را ظاهر میکنند. این وقتی که شنید این سخنان را که به عمرش چنین سخنانی نشنیده بود، یک حالت عجیبی پیدا کرد، حالت اضطراب، اصلا بدنش به لرزه بخورد. بعد زود از جا حرکت کرد و رفت به خانه اش و دو سه روز هم از خانه بیرون نرفت. دیدن شوهرش پیدا کرد که ولید مسلمان شده، ولید مسلمان. تعبیر عجیبی اینا رو میگفتن، مسلمان ها رو میگفتن ثبات، از صبره به معنی عاشق، هر کسی رو بخواستن بگن به دین اسلام آمدن میگفتن که در آمده بگفتن سبا، یعنی اینکه اینم رفت، اینم مجذوب شد، اینم رفت. این سه روز از خانه بیرون نیامد بهش گفتن چی شهرت پیدا کرد که آقا خود ولید هم رفت جزو اونها شد سبا. ابوجهل که خیلی یک مرد عمید عجیبی بود رفت به خانه ولید و با اینکه ولید عموش بود و خیلی هم براش محترم بود و این بچه بود نسبت به اون خیلی کرد به پرخاش کردن، گفت عمو تو ما رو رسوا کردی، تو ما رو مبتذل کردی، آبروی ما رو بردی، ما گفتیم تو میبنده چاره ای بکنی، هم بتونی که گرایش پیدا کردی. گفت نه من گرایش پیدا کردم. گفت گرایش پیدا کردن چی میگی؟ چی میگیم در باره این؟ هر چه را که گفتن؟ گفت که نه میگیم. آخرش گفتن که حالا به نظر تو چی بگیم بهتر است؟ به نظر من باز هم از همه بهتر بگیم که در سخن این یک جادویی هست، چون یک تأثیری در انسانی بشر نظیر تأثیر جادو، یعنی اصلا همه چیز انسان در انسان میگیره به انسان به میکشن. اصلا من خودم هم اونجا هستی انگریبون بود، انگریب بود که کشیده بشن این بود که لرده به اندام هم افتاد در رفتن به دیگه حرفان هست. این جرایان رو در اینجا نرسنید. و من خلقت وحیدن و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و محط له تمهیدا ثم یتمع ان عزیز کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهبه سعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر سالا تبدیلش باشد و انشاءالله جلسه آینده اجازه این بحث ما همینجا کافی. به مناسبت ایام عاشورا یه مقدار راجع به قضایای عاشورا بحث. ایام اسارت اهل بیت پیغمبر و قضایایی که در اسارت واقع شده است از هر دو چهره حادثه کربلا، این در مکرر گفته این که حادثه کربلا یک چهره دارد، یک چهره تاریک و یک چهره روشن. چهره تاریک از عبارت است از اون چهرهی که و از اون سطحهی که در اون سطح قهرمانش همین ظلمه و کفار کربلا هست. قهرمانش دیگه در اونجا ابن زیاد است و عمر سعد است و شمر است و سنار ابن انس است و کولی است و امثالی از این است. و اون که در اون صحنه واقع شده است همه تاریکی، همه ظلمت، همه ظلم، همه اعمال فجیع، همه مظلومیت، همه آن. ولی این یک سطحه دیگر هم دارد، این سکه دو طرف دارد. یه طرف دیگر سکه را که نگاه می‌کنی، این طرف دیگر همه اش روشنایی، همه اش نور، همه اش انسانیت، همه اش احساسات بسیار عالی و هیجان آور در این طرف سکه دیگه قهرمان ها عوض می شوند. قهرمان این طرف سکه حسین ابن علی، عباس ابن علی، علی بن الاکبر است، قاسم ابن الحسن است، حبیب ابن مطهر است، مسلم ابن اوسجر. درست همون جرایانی که در ابتدای خلقت عالم و آدم خدای متعال اعلام کرد که من اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه بیافرینم، انسان بیافرینم، فرشتگان فریادشون بلند شد خدایا این موجود مفسد و خونریز را اون طرف سیاه و دیگر در زندگی خدا جواب داد که من چیزها میدانم که شما نمیدانم. شما یه طرف سکه را خوندید، اون طرف دیگر سکه را شما نخوندید. قهرمان های این طرف سکه اینها هستند، ولی صحنه قهرمانی از هر دو طرف، چون قهرمان های سیاه کار چه قهرمان های سفید کار، صحنه قهرمانی به روز عاشورا و به سرزمین کربلا محدود. بلکه ادامه این صحنه از عاشورا به بعد است. و واقعا اگر داستان اشارت پی نمی آمد، این حادثه کربلا ناقص بود، یعنی این پیام حسینی و این رسالت حسینی درست معنی پیدا نمی کرد. از این بی طرف دیگه قهرمان زینب سلام الله علیها، ام کلثوم سلام الله علیها، زین العابدین علیه السلام است، اولاد ابا عبدالله هستن، از صغیر و کبیر و کوچک و بزرگ. عصر عاشورا قضایا به پایان می رسد. پسر سعد شب حرکت نمی کند. چرا؟ برای اینکه کارهایی از نظر خودش و فقاهیان خودش دارد، مخصوصا برای دفن کردن اجساد کشته‌های سواره خودش. شب رو موند و فردا که روز 11 بود هست. دستور داد سرهای مقدس رو از بدنها جدا کردن. سر مقدس ابا عبدالله را همون عصر عاشورا به عجله به طرف کوه بردن. و از این جمله به مناسبت یک حادثه تاریخی سر جناب حبیب بن مظهر را باقی سرهای شهدا را نگه داشتن با خودشون. روز 11 اینها حرکت کرد. برنامه را چنین چیدن پیش از ظهر روز 12 با یک دبدبه و تنتنه خیلی زیاد و فوق العاده اینها وارد کوفه بشوند و به اصطلاح اعلام پیروزی خودشون را به مردم بکنند و ضمناً زهر چشمی هم از مردم بگیرند. جشن بگیرند، جشن موفقیت بگیرند. ترتیب کارها را همه را به خودشون داده. روز 11 من نمیدونم چه ساعتی شده، ظاهرا بعد از ظهر 11 من حرکت دادن، وسرا را حرکت دادن، در حالی که شب گذشته شب بسیار سختی بودن، خیمه های اینها را آتش زده بودن، نه مسکنی و نه معوایی و نه قافل ساراری و نه غذایی و نه آبی و نه لباسی و هیچ. مرکبهایی که برای اینها تهیه کرده بودن، شترهایی که آوردن، این شترها پالان داشتن ولی جهاز نداشتن، یعنی پالانهای چوبی مخصوصا برای این که این اسرا بیشتر آزار بینن. حالا بعیر و غیر رتا تعبیر سید بوتا بودن. رتا اون جامعه های رو میگن که روی پالان حیوان میاندازن وقتی انسان سوار بشه ناراحت نشه، الا چوب و این دو چیزا خب معلومه که این خودش یک زجر است. آمدن به اینها را سوار کردن. وقتی خواستن اینها را حرکت بدن، اینها که در تمام شب به دستور ابا عبدالله قبلش که فرمود بیرون نیاید از جای خودتون و زینب خیلی مراقب بود متفرق نشوند، نیامده بودن و نمیتوانستن بیان برای زیارت اجساد شهدا. ولی همین که اینها را حرکت دادن، مثل این که تعبیر سید ابن طاووس که مثل نوشته است این است، مثل این که همه یک آرزوی دارن، نمیدوند که زینب گفت، نمیدوند ام کلثوم گفت، نمیدوند زین العابدین گفت، نمیدوند مثلا فلان طفل گفت. یقبلن بحق الله الا مربهم لا اقامت درجه، یعنی تمام زنها یک صدا گفتن شما را به حق خدا رسن، حالا که بخواید ما را از این سرزمین ببرید از کنار خوابگاه عزیزان ما میخواییم برای آخرین بار با بدنهای عزیزان خودمون خدا حسن بگیم. این خواهش مورد قبول بود. اینها را سوار کردن، زیاد فاصله نبود، چند قدمی بیشتر فاصله نبود تا اینها را آوردن و چشم اینها به بدنهای مقدس افتاد، همه بی اختیار خودشون را از روی مرکبها به روی زمین افتادن. هر زنی به سراغ عزیزی از ازدان زینب سلام الله علیها یک پسر شهید دارد در کربلا. واقعا هم زینب چه بطلی، بطل یعنی قهرمان، چه بطلی دکتر بنت شاطی خودش یک زن است. کتابی را به حضرت زینب نوشته فاطمه تو کربلا، یعنی قهرمان. خیلی عجیب است پسری دارد در کربلا، در روز عاشورا این پسر شهید می شود. زینب حتی از خیمه بیرون برای پسر خودش یک مثلا کتابی خاص می کرده باشد، تنها برای کسی که بیرون آمده است، یکی برای جناب علی اکبر، یکی برای خود ابو عبد الله. اینجا هیچ فکر نمی کند که فرزندی دارد، همش متوجه برادر می آمد بدن مقدس ابو عبد الله را از این لای شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها، سنده ها، کلوخ ها، بعض ها عجیب. او آشنا بود می شنود. در مواقع چنین نوشتن فبجدت و جسدن بلارا آرن عن الوبا. این بدن مقدس رو در بغل یک نوح و زاری می کند نوشتن فقط ابتت والله کل عبر دوست و دشمن بگریه دارا. اونجا بود که به خود اجازه داد ناره بکند صدا زد بعد المهموم حتی قضا، بعد العطشان حتی مضا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسمك العظيم العظيم العز العجل الاكرم يا الله.